أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجمال مخصص بود که در بیان ثمرات اجمال مخصص متصل و منفصل بود که اگر مخصص که مجمل هست متصل باشه، فرد عملیش با اجمال مخصص منفصل در فرض دوران ام بین المتباینه چیه؟ اگر مجمل بین اقل و اکثر باشه که مسلم فرق میکنه، اجمال مخصص منفصل مردد بین الاقل و الاکثر به عام سرایت نمی کنه به نظر مشهور، ولی متصل باشه سرایت می کنه. ثمره عملیه اتصال و انفصال مخصص مجمل مردد بین المتباینین می خواهیم ببینیم چیه. سه مثال مطرح میشه برای بیان ثمره. مثال اول رو توضیح دادیم و مثال فقهیش هم این بود که ما علم اجمالی داریم، یا این آب نجسه یا این لباس. بعد استصحاب میگه که این لباس نجسه. اگر مخصص ما مثل نظر آی خویی قائل بشید منفصله، قبح ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی حکم عقلی نظری است به نظر مرحوم آی خویی، نه بدیهی، و این به مثابه مخصص منفصل هست. پس ظهور قاعده طهارت در شمول نسبت به این دو طرف منعقد میشه. علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو ظهور علل اقل حجت نیستند، بعد این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به عدم حجیت این ظهور در مورد این صوب مستصحب و نجاست. در مورد آب این ظهور میشه حجت بلا معارض. مشکل جایی است که ما معتقد بشیم مخصص اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی متصله، که نظر امام و صاحب بحوث هست که ما هم همین نظر رو قائلیم. میگیم ارتکاز عقلا که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را نقض غرض میدانند از حکم واقعی، این موجب انصراف میشه نسبت به خطاب اصل عملی که شامل هر دو طرف بخواد بشه. این میشه مخصص متصل. مجمل هم هستون شاید هیچ کدام از این دو مجرای اصل طهارت نباشند. قدر مطلق اینه که یکی از این دو حتما مجرای اصل طهارت نیست. در تعلیقه بحوث اشکال کردن در تمسک به عموم دلیل قاعده طهارت نسبت به اون آب حتی بعد از جریان استصحاب نجاست صوب. بیانشون رو دیروز عرض کردیم و ما ازشون تعجب میکنیم، واقعا ملتزمن به این اشکال ما در جلد پنجه بحوث هیچ تعلیقه ای از ایشان ندیدیم که در این فر اشکال کنند در انحلال علم اجباری، اشکال کنند در جریان قاعده طهارت در این آب. و اصلا به نظر ما این مثال مثال خوبی نیست برای بحث. چرا؟ برای اینکه از اول مخصص لبی ما شامل این اونجایی نمیشه که یک طرف مانع آخری دارد از جریان اصل طهارت. در مثال اکرم کل عالمن الا زیدن و مخصص منفصلی که میگوید لا تکرم زید ابن بکرن، خب اینجا مخصص لفظی مجمل هست و احتمال میدیم مراد از الا زیدن زید ابن عمرو باشه، احتمال میدیم مراد زید ابن بکر باشه. مانع میشه از انعقاد ظهور این عام در خصوص وجوب اکرام زید ابن عمرو یا خصوص وجوب اکرام زید ابن بکر. مجبور بودیم بگیم ظهور دارد در این که هر دو زید تخصیص نخورده است، یعنی ظهور دارد در وجوب اکرام غیر من هو مراد من زیدن، که در تعلیق بوز گفتن این عنوان مشیر است به یک واقع ظهوری که منعقد نشده است، خودش هم که تأصلی ندارد، چه ارزشی دارد؟ اصلا این مثال قاعده طهارت رو مطرح نکنید اینجا. از اول مخصص لبی متصل که ارتکاز عقلا است در جایی مانع است از انعقاد ظهور قاعده طهارت، که مقتضی برای جریان قاعده طهارت در هر دو طرف علم اجمالی موجود باشد، مانع علم اجمالی باشد. اگر صبح استصحاب نجاست دارد ولو دلیل آخری استصحاب نجاستش را اثبات کرده باشد، لا تنقض الیقین به شک، اما ثابت شد که مانع آخری است از جریان قاعده طهارت در این صبح. جایی که مانع آخری هست با قطع نظر از علم اجمالی از جریان قاعده طهارت در این صبح، و به عبارت اخرى منجز تفصیلی دارد نجاست صبح، اصلا ارتکاز عقلا مانعی نمیبیند جلوی راه قاعده طهارت کل شیء نظیف که ظهورش منعقد بشود و شامل اون طرف دیگر بشود که مبتلا به مانع نیست، و همه باید این را بپذیرند. ارتکاز عقلا اینه که میگه اگر دلیل اصل نسبت به دو طرف علم اجمالی مقتضی داشت و مانع تفصیلی نداشت، و مانع تفصیلی نداشت یک طرفش، اونجا من مجمل میشوم، من خطاب کل شیء نظیف مجمل میشوم، چون نمیتوانم که هر دو طرف را بگیرم، بخواهم یک طرف را به خصوص بگیرم اثباتاً ترجیح بلا مرجح هست اثباتاً. اما در جایی که مانع آخر هست تفصیلاً مانع می شود از جریان قاعده طهارت، و اون عبارت هست از استصحاب نجاست در این صورت. اصلا اینجا اون ارتکاز عقلایی مطرح نمیشه. و تعجب از آقای صد که اینو به عنوان مثال فقهی ذکر کرده اینجا، در حالی که مثال فقهی برای این بحث نیست. اون اکرم کل عالم الا زیدن و مخصص منفصل که میگفت لا تکرم زید ابن بکر، اون فرق میکنه. اونجا مخصص لفظی مجمل از مانع از انعقاد ظهور میشه در خطاب عام نسبت به هر دو فرد تفصیلی. مثال دوم برای ثمره عملیه، مثال دوم اینه که ما عهد الفردین از این مخصص مجمل میبینیم مشمول یک خطاب عامیست برخلاف این عموم که مبتلا به مخصص مجمل است. اکرم کل عالم الا زیدان، زید مردد است بین زید ابن عمر که عادل است و زید ابن بکر که فاسق است، و ما خطابی داریم که لا یجب اکرام و ای فاسقه. زید ابن بکر مشمول یک خطاب عامی است برخلاف این خطاب عام اکرم کل عالم الا زیدان. خب اگر این الا زیدن متصل باشه به اون اکرم کل عالمه، ما مشکلی نداریم. چرا؟ به خطاب لا یجب و اکرام و ای فاسقن تمسک میکنیم، میگیم اکرام زید ابن بکر که فاسق است واجب نیست. چون این خطاب لا یجب و اکرام و ای فاسقن مبینه، شامل زید ابن بکر میشه، او فاسق است. و فرض این خطاب اکرم کل عالم الا زیدن نسبت به زید ابن بکر مجمل است، المجمل و لا یعارض مبین. وقت ما که معتقدیم اکرم کل عالم الا زیدن میگوید هر دو زید تخصیص نخورده است، پس یکی از این دو واجب الاکرام است، از طرف دیگر عموم لا یجب الاکرام و ای فاسقن گفت زید ابن بکر واجب الاکرام نیست، پس واجب الاکرام کیست؟ واجب الاکرام نتیجه میگیریم زید ابن عمره. اما اگر مخصص مجمل منفصل باشه، اکرم کل عالم لا تکرم زیدا، اون خطاب عام من میگه لا یجب الاکرام و ای فاسقن. ظهور اکرم کل عالمن نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر منعقد میشه، یه مجمل نیست مبینه. ظهورش هم نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمرو منعقد میشه. فقط علم اجمالی به عدم به وجود مخصص تعارض در حجیت این دو ظهور ایجاد میکنه. این دو ظهور با هم نمیتونن حجت باشن چون برخلاف اون علم اجمالی به تخصیص هست. خب این علم اجمالی که فقط بین ظهور اکرم کل عالمن نسبت به وجوب اکرام زید و ظهور آن نسبت به وجوب اکرام عم نیست، نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر و وجوب اکرام زید ابن عم، فقط علم اجمالی منحصر به این نیست، یک علم اجمالی دیگر هم هست. همونطور که ما یک علم اجمالی داریم، خوب دقت کنید که یا ظهور اکرم کل عالمن نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمرو خلاف واقع است، یا ظهورش نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر خلاف واقع است و این علم اجمالی باعث تعارض حجیت این دو می شود، یک علم اجمالی دیگر داریم. یا ظهور اکرم کل عالمن نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر خلاف واقع است، یا ظهور لایجب و اکرام و ای فاسقن نسبت به عدم وجوب اکرام زید ابن بعد خلاف واقع است. هر دو ظهور که نمیتواند مطابق با واقع باشد. ظهور اکم کل عالمن که منفصل است از لا تکرم زیدا، منعقد شده، این ظهور میگوید اکرام زید ابن بکر واجب است. ظهور لا یجب و اکرام ای فاسقن میگوید اکرام زید ابن بکر چون فاسق است واجب نیست. این دو ظهور هم با هم معارضند. علم اجمالی به کسب یکی از این دو ظهور هم داریم، معنا نداره. ما یک چشممون رو باز کنیم، علم اجمالی اول رو ببینیم، بگیم ظهور اکرم کل عالمین نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمر تعارض می کند با ظهور آن نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر، ولی لا یجب اکرام و ای فاسقن ظهورش نسبت به عدم وجوب اکرام زید ابن بکر بلا معارض است. چرا بلا محارز است؟ علم اجمالی دوم را هم چشم دومتون را باز کنید ببینید که یا این ظهور لا یجب و اکرام و ای فاسقن نسبت به عدم وجوب اکرام زید ابن بکر خلاف واقع است، یا ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید ابن بکر. وجوب اکرام زید ابن بکر این ظهور طرف دو معارضه، دو تا معارض داره. یک معارض بالعرض ظهور اکرم کل عالمین در وجوب اکرام زید ابن عمر به برکت اون مخصص تعارض بالعرض بینشون رخ داد، و یک معارض به ذات ظهور لایجب و اکرام و ای فاسقن نسبت به عدم وجوب اکرام زید ابن بکر، چون نسبت بین اکرم کل عالمن و لا یجب و اکرام ای فاسقن عموم من وچه دیگه، زید ابن بکر عالمه اکرم کل عالمن میگیرتش، فاسق لا یجب و اکرام ای فاسقن میگیرتش، تعارض به عموم من وچه. چرا یک معارض رو میبینید یک معارض را نمیبینید؟ ممکنه شما بگید که این مطلب که واضحه، چرا داد میزنی؟ میگیم واضح نیست. اگه واضح بود بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی دچار اشتباه نمی شدند. کجا؟ تو بحث خطاب مختص و خطاب مشترک. چیه این بحث؟ در اطراف علم اجمالی گاهی اصل عملی که جاری میشه میبینیم، مثلا علم اجمالی داریم یا این آب نجسه یا این لباس، یک اصل مشترک دارن، قاعده طهارت، ولی یکیشون یک اصل مختص داره، قاعده هل. کدوم ها قاعده هل دارن؟ بنابر نظر آقای خویی کما هو و صحیح کل شئن لک حلال فقط در حلیت تکلیفی است. لباس نجس پوشیدن که حرام تکلیفی نیست تا قاعده هل در موردش جاری بشه. خوردن آب نجس حرام تکلیفی است. کل شئن لک حلال خطاب مختص نسبت به شرب این آب، وضوع این آب را نمیگو، با این آب را نمیگوی ما، این آب را با قاعده هل آب خوری میگه میتونی بخوری، اما قاعده اشتغال میگه که نه، نه با این آب وضو بگیر و نه در اون لباس نماز بخون. آب رو میتونی بخوری، اما بزرگانی هم اصلا معتقدن نه آبرم نمیتونی بخوری، مثل مرحوم آی روحانی در منطقه الاصول، آی سیستانی، اینا معتقدن خطاب مختصم از اطراف علم اجمالی منصرفه. هر خطاب اصل عملی، اصل عملی ترخیصی ظهور ظهورش اینه که من میخوام علاج شبهات بدویه بکنم. شبهات مقرونه به علم اجمالی خارج از تیررس منه. البته اینو قبول نداریم. چرا خارج از تیررس میشه؟ کلش این لکه حلال چه مشکلی داره؟ شامل این آب میشه. تقریب آیخویی چیه؟ آیخویی فرموده قاعده طهارت مبتلا به تعارض داخلی است. میدانم عموم کل شیء نظیر نسبت به یکی از این دو، یا این آب یا این صبح، قطعا مراد مولا نیست، چون نمیتواند هر دو را بگوید کل شیء طاهر. ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است به حکم عقل. اما قاعده حل مبتلا به تعارض داخلی نیست، شامل جواز شرب ماء میشه بلا معارضه. میگیم آقای خویی، شما که میگی قبح ترخیص در مخالفت قطعیه، حکم عقلی منفصل. یه وقت مثل امام اصلا معتقدی حکم عقل متصل و منفصل نداره، همش متصله. مولا میتونه در مقام تفهیم مرادش اعتماد کنه به حکم عقل، بدیهی نظری فرقی نمیکنه، نظری باشه. مشکل اوناییست که فهمشون قاصره، این حکم نظری عقل رو نمیفهمن. مولا اعتماد میکنه در مقام تفهیم مرادش به آن. آقای خویی اینجور نیست. آقای خویی میگه خب بالاخره این آقا که نمیفهمه حکم نظری عقل رو، خب بالاخره نمیفهمه دیگه. ظهور در خطاب منعقد میشه. هر کس به این حکم نظری عقلی رسید، مخصص منفصل پیدا کرده. نرسید، مخصص منفصل بهش واصل نشد. ولذا آی خویی فرق میذاره بین توارد حالتین که استصحاب طهارت و نجاست در این صوبی که توارد حالتین درش شده جاری نیست، اونجا میگه حکم بدیهی عقل موجب عدم انعقاد ظهور دلیل استصحاب میشه. چون کیه که نفهمه که تناقض گویی نباید کرد؟ هم استصحاب طهارت دارد این صوب، هم استصحاب نجاست در توارد حالته. اما ترخیص در مخالفت قطعیه، بعضی ممکنه قائل بشن بدیهی نیست، قبحش نظریه اجتهادیه. من قبول دارم معلوم نیست، بدیهی که نیست که همه باید قبول کنن. خب میگیم آقا پس ظهور منعقد میشه. ظهور منعقد میشه، سه تا ظهور داریم. ظهور کل شیء نظیر نسبت به ترخیص جعل اصل طهارت میکنه، که جعل اصل طهارت در این آب، ترخیص در معامله طاهر با این آب. ظهور کل شیء نظیر در جعل اصل طهارت در این صبح، ظهور قاعده حل در جعل قاعده حل در این آب. همونطور که علم اجمالی دارید یکی از این دو ظهور اصل طهارت اینجا مطابق با واقع نیست، همینطور علم اجمالی داریم یا ظهور قاعده طهارت در صبح مطابق با واقع نیست، یا ظهور قاعده حل در آب. بله، یک وقت دو تا آبه مثل هم، ولی یکیش خطاب مختصم داره، چون مثلا استصحاب طهارت هم داره، ولی دیگری توارد حالته این استصحاب طهارت نداره، فقط قاعده طهارت داره. اینجا ممکنه بگیم خب قاعده طهارت نسبت به این دو آب که مساوی هستن به لحاظ آب بودن، خب اینجا اصلا محتمل نیست شارع بیاد بر فرض این مثال، در مثال مناقشه نکنید. یا جاهای دیگری که دوتا طرف علم اجمالی متشابه من جمیع الجهاتن، احتمال عرفی نداره شارع بیاد برای یکی اصل طهارت جعل کنه برای دیگری جعل نکنه، یا حالا احتمال عرفی نمیدونه، چون ترجیح آن بر دیگری ثبوتاً عرفی نیست، نه اینکه اثباتاً دلیل ندارد، ثبوتاً هم عرفی، چون مزیتی بر دیگری نداره. یا روایت که میگه یحرقهما و یتیمم، یعنی هیچ کدام اصل طهارت ندارن. بله علم تفصیلی پیدا کنی، علم تفصیلی عرفی که هیچ کدام اصل طهارت ندارن بحث دیگریست. اما ما یه مثالی زدیم، خدای خویی هم این مثال رو زده، یکی آبه یکی صوبه. خب ثبوتاً شاید آب اصل طهارت داره، شاید ثبوتاً صوب اصل طهارت داره، ما چی میدونیم؟ اثبات قاصره. ولی زد ظهور منعقد شده در اصل طهارت در صوب، محتمل مطابقه با واقع هست، علم اجمالی داریم که مطابقه با واقع نیست، علم تفصیلی که نداریم که. خب علم اجمالی داریم، یا این قاعده طهارت در صوم خلاف واقعی، یا قاعده حل در آب. پس چرا این قاعده حل جاری میدونید بلا معارض؟ اما امام آی صدر و ما به تبع این بزرگان، چون معتقدیم ظهور قاعده طهارت از اطراف علم اجمالی، از جمع بین دو طرف علم اجمالی منصرفه، مقید لبیه متصل داره. قاعده حل در این آب مبینه، تعارض داخلی نداره که، ولی قاعده طهارت بخواهد شامل اون صوب بشود چیه؟ مجمله، چون مقید لبیه متصل مجمل داره، اجمالش سرایت میکنه به عام. نگید آقا شما که قبول کردید که ظهور عام اینه که هر دو خارج نیستن از قاعده طهارت، خب باش، اما صوب خارج نیست از قاعده طهارت، اینو که نگفته که. تازه بهتر، وقتی که قاعده حل رو در این آب جاری کردیم، بالالتزام میگیم ضدش نیست. وقتی شما میگید که زید قائمه، یعنی ضدش که جلوسه نیست دیگه، قاعده حل در آب هست، پس قاعده طهارت در صوب نیست. چه بهتر، ثابت میکنیم با همون ظهوری که یکی از اینها اصل طهارت ندارد اما دیگری ظهور میگه هنوز خارج نشده است، تخصیص نخورده است، ثابت میکنیم که صوب قاعده طهارت نداره چون ضد قاعده حله. قاعده حل دلیلش که میگه هست، پس ضدش که قاعده طهارت در صوب نیست، پس اون اصل طهارتی که عموم کلش نظیر میگفت در یکی از اینا هست، در کجاست؟ در آبه. تازه بالاتر از آی خویی میشه، آی خویی میگفت فقط میتونی آبو بخوری، با این بیان میتونی با این آب وضو هم بگیری. مگر یک کسی ادعای انصراف اثباتی کنه در قاعده طهارت، بس دیگه ایست. اما اگر گفت قاعده طهارت یک اصل طهارت رو در اینجا ازش تخصیص میزنه، عقل اصالت العمومش میگه که برای چی میگه دو تا اصل طهارت ها خارج شده، بگید یکی از اصل طهارت ها باقی است، حالا معلوم نیست تو آب یا تو صوبه. بعد قاعده حل میگه تو صوب نیست، چون من ضد قاعده طهارت در صوبم، پس اون نیست، من که امارم معتبرس هستم، پس اون نیست، او که نبود، پس اون اصل طهارتی که هست در کجا میشه؟ در آب میشه. خب اینم مثال دو. حالا اصل عملی نیست، اماره اما فقط و امار ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء نظیف تا تعلم انه قضا. این اماره است بر اصل عملی، این اماره، اماره است آقا. ام خبر ثقه است میاد بگه این، حالا اون کلشنه یا کلشن، کلشن حلال، حالا اونو عمار نگفته، اونو عبدالله ابن سنان گفته، فرق نمی کنه، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یه عمار هست دیگه، عمار هست بر اصالت الحل در این آب. عماره بر اصالت الحل خبر ثقه، میگه اینجا اصالت الحل داره، پس ضدش که قاعده طهارت در صوبه منتفیست، مثبتات امان است. مگه به سای زنجانی شاید یک مقدار عرفی باشه ولی اصولی قبول ندارم. تا تشکیک کنید در مثبتات عمومات و اطلاقات. بگید حجیت عموم، شاید ایشون مقصودشون بود، بیانش مقدار وافی نبود. حجیت عمومات و اطلاقات از باب اصل عملی عقلاییه، نه از باب اماره. یعنی عقلا برای حفظ نظام، نه از باب کاشفیت. میگن به عام و مطلق عمل نکنیم چه بکنیم؟ بختل میشه نظام زندگیمون. مثل قاعده ید. عقلا میگن قاعده ید اماره نیست که. اصل عملی عقلاییه. نگید عقلا که تعبد ندارن. کی میگه عقلا تعبد ندارن؟ عقلا برای حفظ نظامشون صد بار دلو راست میشن. حفظ نظام زندگیشون اقتضا میکنه که قول ذوالید رو معتبر بدونن، استیلاء ذوالید رو حجت بر ملکیت بدونن، عمل دیگران رو حمله به صحت بکنن. چه کاشفیت داره آقا؟ این عوامی که اطلاعی از خیلی احکام ندارن هی بگو انشالله صحیحه، معاملش انشالله صحیحه، نمازش انشالله صحیحه، نمیدونم هر کاری میکنه بگه انشالله صحیح. کی کاشفیت؟ اینو اصل عملی عقلایی از ما به اینکه لولا علما قابل المسلمین ولا للکفار سوق میشه. اصلا ایشون میگن حجیت اطلاقات و عمومات، اینم از باب اصل عملی عقلایی، از باب حفظ نظام. کاشفیت منشأ حجیت اطلاق عموم نشده تا ما بیاییم لوازمش رو هم حجت بدیم. دیگه این بحثیست که انشالله بعدن باید جداگانه سرش دعوا بکنیم دیگه، حالا نمیشه الان راجب و بحث کنیم. بحث مبنایه. بله فرمایش های خوبی رو بپذیریم. چی بپذیریم؟ تعارض در ظهور به سند کشیده میشه، در تباینه، در ظهور تباینی تعارض به سند کشیده میشه، نه در تباینه، نه در تعارض به نحو عموم منوج یا تباین بین دو تا ظهور عمومی یک خطاب. اینا که تباین، تباین دو خطاب که متباینه، یک این نماز جمعه واجبه، این که میگه حرامه، اونجا تعارض به سند کشیده میشه. مثال سوم، این مثال واضحه، همه قبول دارن، ولی خب از بس واضحه مطرح نکردن. میگه اعط زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک ولا تؤتها لموالیک. اعت زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک ولا تؤتها لموالیک. مجمله، چون نمیدونیم موالی یعنی ابناء عم یا عبید. اگر ولا تؤتها لموالیک متصل باشه نسبت به اعطاء زکات به عبید، هم ما دوچار اجمال میشیم، چون شاید ولا تعتال موالیک مخصص دومی میخواهد ذکر کند و مراد از موالی ابناء عم نباشد، عبید باشد. اما اگر مخصص منفصله، ولا تعت زکاتک لموالیک مخصص منفصل باشه، خب مجمله دیگه. اون لا تعت اعت زکاتک لکل فقیر لیس ابن عمک شامل عبید هم میشه، عبید که ابن عم نیستن. ولا تؤتها لموالیک شاید مخصص زائدی نباشد، شاید مراد از آن هم لا تؤتها لابناء عمک باشد که تکرار همون مخصص متصله. ولذا اگر لا تؤتها لموالیک منفصل باشه، ما به عموم اعت زکات کل کل فقیر لیس ابن عمک تمسک میکنیم، میگیم ان شاء الله عبید مکلف خارج از این عموم اعت زکات کل کل فقیر لیس ابن عمک هست و میاد مکلف زکاتش رو میده به عبیدش. این ثمره ثمره خوبیه. حالا تو فقه مثال داره یا نه دیگه ظاهرا دیگه حالا نداره، حالا شاید هم آیونی که با روایات خیلی کار میکنن پیدا کنن. خب از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. خب مخصص متصل باشه که واضحه نمیشه به عام تمسک. چرا؟ ولی که اصلا ظهور منعقد نمیشه نسبت به اون فرد مشکوک. اکرم کل عالم لیس به فاسقه، نمیدونم زید عالمه عادل یا فاسق، میشه شبهه مصداقی خود عام. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام اصلا کفرون بالاصول، کسی قائل نیست. چون اول باید شما مصداق رو معین کنی بعد به خطاب تمسک کنی. اونی که محل بحثه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصله. بعضی ها میخوان بگن میشه تمسک کرد و بزرگانی مثل صاحب بحوث و برخی از آیان دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص را منفصل را. اگر شبهه حکمیه باشه فی حد نفسه، ولو شبهه مصداقی مخصص منفصله جائز میدونم. من این رو مثال بزنم، بقیه بحث بمونه برای فردا انشاءالله. کل بیع نافذ عامه دیگه، لا ينفذ البيع عند وقت صلاة الجمعة الواجبة، اینا مخصص منفصل. بیع وقت النداء عند الى صلاة الجمعة في عصر الغيبة میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل دیگه. شبهه مصداقیه مخصص دیگه، شبهه مفهومیه که نیست که، شبهه مصداقیه. ولی خود همین شبهه مصداقیه فی حد ذاته شبهه حکمیه است که آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست. ولی به لحاظ خطاب لا ينفذ البيع فی وقت النداء الى صلاه جمعه واجب رو که حساب بکنیم، بیع وقت النداء به صلاه جمعه در عصر غیبت شبهه مصداقی آن است، شبهه مفهومی آن که نیست. که گفته شده که چش کنده ما به خطاب کل و بیع نافذ توسل میکنیم نسبت به بیع وقت الندا الى صلاة الجمعه فی اصل غیبت، چون شأن مولاست بیان اینها. بعضی هم که توسعه دادن گفتن در هر شبهه مصداقیه مخصص منفصلی مولا ظاهر حالش اینه که بیان حال افراد کرده، گفته اکرم کل عالمه، شامل این زید هم میشه. ما حجت داریم بر وجوب اکرام زید، چون اکرم کل عالم شامل شد، و ما حجت نداریم بر عدم وجوب اکرام او، چون لا تکرم العالم الفاسق نسبت به این زید شبهه مصداقیه پیدا میکنه، حجت نیست بر عدم وجوب اکرام او. رفع ید از وجوب اکرام این زید میشه رفع ید از حجت که عموم کلا اکرم کلا بلا حجت که لا تکرم العالم الفاسق است، که نسبت به این فرد لا حجت است. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این مطالب درسته یا ان شاء الله درست نیست. ان شاء الله فردا بحث رو دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.